بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 475، روز دوشنبه، مورخ 24/6/93.
این قسمت که درست یعنی مستشهد شیخ طوسی همینه. شیخ طوسی میفرماید ظاهر روایت اینه که الحج استحبابیه، چون امام میفرماید مادام از سلس و بابیه، اصلا توی یک روایت آمده مادام از سلس و بابیه. پس بنابراین اگر کسی وصیت حج واجبم رفته بود، وصیت کرد حج عنی، حج از طرف من بدید، اینو باید تمام سلس رو در حج مصرف کن. خب بله دیگه، همه بحث همینه که حالا یک بار یا تکرار. امام میفرمان مادام از سلس و باقیه، یعنی تا هر وقت سلس هست باید حج بدن. این میشه حرف شیخ طوسی، میشه ظاهر روایت که ما میگفتیم ظاهر روایت همینه، او توجیهات دیگه خلاف ظاهره. نه، این که حج استحبابیه شکی نیست، برای که امام میفرماد مادام از سلس و باقیه. نه، این که روشنه دیگه، این که روشنه. ولی همه یه بحث اینه، یک بار حج انجام بدم یا همه یه سلسو در حج مصرف کنم. مشهور بگن اگر کسی گفت حج و عنی، یک بار حج از طرفش انجام بدن کافیه. اما قولی شیخ طوسی و صاحب حدائق و مرحوم نراقی و شاید مرحوم آقای گلپایگانی در حاشیه عروه میفرمان باید حج تکرار بشه، همه یه سلسو بگیره. یعنی اگه 100 میلیون سلس داره 10 تا حج بدن براش. به چه استشهاد؟ به استشهاد رو همین روایاتی، این روایات هم ظهور در همین معنا داره، لولا سندش ضعیف. نه، از این جهت مبهم نیست، از جهت مره و تکرار مبهمه. حاله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب دوم در مسئله پنجم این است که وصیت به حج شده است، اجیر هم مشخص شده است. گفته از طرف من حج بدید، فلانی هم حج انجام بده. خب اینجا مسئله فروضی پیدا میکنه. دیروز اشاره کردیم تارتن حج واجب است و مرتن اخرى حج استحبابی است. اگر وصیت به حج واجب است و اجیر معین شده است، سه فرض پیدا میکنه. فرض اول، اجیر معین شده به اجرت المثل راضی است. خب در این صورت دو تا حکم اینجا وجود داره: یک، عمل به وصیت لازم است. حکم دوم، آیا اجرت المثل اجیر از ثلث خارج میشه یا از اصل مال؟ پاسخ روشن: اگر حجت الاسلام است، از اصل مال اجرت المثل اجیر معین خارج میشه. مسئله هم اتفاقی است. قبلا بیان کرده ایم ادله ای داریم که حجت الاسلام از اصل مال باید خارج بشه. این فرض مشکلی نداره، بحثی نداره. فرض دوم این است که این اجیر معین راضی نمی شود به اجرت المثل، بلکه اجرتی بیشتر از اجرت المثل مطالبه میکنه. وصیت کرده فلان عالم حج نیابتیشو انجام بده، رفتن پیش او گفته من به این مقدار نمیرم، اجرت المثل نمیرم، بیشتر. گفتم یه وقتی یه کسی بود که بهش میگفتن نیابت حج انجام بده، مثلا نیابت 5 میلیون بود اون زمان، چون میگو 20 میلیون تومان به کمیته امداد واریز کنید، فیششو بیارید تا من یک حج نیابتی برای شما برم. حالا کسی بود اینجوری بود، کسی بود برای خودش اجرت، بالاخره اجیر میتونه اجرتش مشخص کنه. تو من با اجرت المثل راضی نیستم، اجرت المثل 5 میلیون تومانه، من 10 میلیون تومان میگیرم، یه حج انجام میدم و الان نمیرم. با قبولم که واجب نیست، که حالا هر کی هر وصیتی کرده که طرف لازم نیست قبول کنه، که وصیت کرده نمازهای قضای منو فلانی بخونه، فلانی میگه اونقدر پول بدین میخونم و الان نمیخونم. بله، حالا مازاد از اجرت المثل میخواد این اجیر معین. اینجا مسئله باز دو فرض پیدا میکنه: تارتن مازاد بر اجرت المثل از ثلث میت کمتر است یا به اندازه ثلث است، اجیر برای این حج نیابتی 5 میلیون مطالبه میکنه، اجرت المثل 3 میلیون تومنه. این 2 میلیون مازاد به اندازه سلس میت است. فرض کنید سلس میت 2,000,000 تومان. در این صورت باز اون دو حکم باید بررسی بشه. عمل به وصیت واجب است، چون حج هم حج واجب است، به اندازه اجرت المثل از اصل ترکه میت خارج میشه. 2,000,000 تومن مازاد ثلث میت است. میت در ثلثش میتونه وصیت کنه. مثل این است که وصیت کرده باشه 2,000,000 تومان به این آقا بدید، بادی کار رو میکرده. اینجا هم مازاد بر اجرت المثل از ثلث خارج میشه. ممکنم هست، مشکلی پیدا نمیشه، تنفیذ وصیت لازم است. بنابراین به وصیت میت عمل میشه، حجشو فلانی انجام میده، 5,000,000 هم پول بهش میدن، 3,000,000 از اصل مال و 2,000,000 هم ثلث. این فرضم باز علل قاعده است و مشکلی نه. فرض سوم این است که این اجیر معین بالاتر از اجرت المثل مطالبه میکنه. آن مازاد بیش از ثلث است، اجیر به کمترم راضی نیست. اینجا باید تحلیل کرد، چون فرض این است حج حج واجب است، حجۃ الاسلام است، حجۃ الاسلام با هزینه اجرت المثلش از ماترک باید خارج بشه، نیاز به وصیت هم نداره. میت وصیت هم نکرده باشه، حجۃ الاسلام به عهده‌اش باشه، به مقدار اجرت المثل از اصل ترکه خارج میشه. اینجای شکی نیست. اما فرض این است که میت وصیت کرده است فلانی حجۃ الاسلام انجام بده، هزینه انجام فلانی بیش از ثلث است، ورثه اجازه نمیدن. فرضی نه، ولی اگه ورثه اجازه بدن از مال خودشون اجازه میدن، مشکل نداره. ورثه میگن نه خیر، ما بیش از ثلث اجازه نمیدیم. دقت کنید، در این صورت وصیت به انجام حج توسط فرد معین انجامش ممکن نیست، چون بیش از ثلث است. هر وصیت میت که بیش از ثلث باشه ورثه اجازه ندن، او وصیت باطل است. نتیجه این می شود اجیر معین چون اجرتش بیست از ثلث است، وصیت میت نافذ نیست. پس این مقدار وصیت ساقط شد، باطل شد. ورث و وصی حجت الاسلام رو به اندازه اجرت المثل از اصل مال خارج میکنن، پرداخت میکنن، وصیت این که حجت الاسلام رو فلانی انجام بده باطل است و لازم نیست به وصیت عمل بشه.
صد درصد
وصیت میت میشه به ثلث، نخه وصیت میت میشه محقق در ثلث، یعنی ممکن است اتیان این وصیت با ثلث. بله دیگه، این در یکی از مسائل پارسال هم خوندیم، لو تبرع متبرع به مقداری چنینه. بله، نه دیگه، اینجا وصیت به ثلث می شود، نافذم هست، باید ثلث و ورثه در این مسیر خرج کنه. از کردم این مسائل در باب وصیت بسیار مبتلا به میشه، اختصاص به باب حج هم نداره. مسئله ششم، مسئله هفتم، مسئله هشتم که خواهد آمد در تحریر، همش مسائلی است که در وصیت بسیار مبتلا به محل ابتلا هست و بسیار هم نکات دقیقی حالا در مسائل بعدی است که روشن میشه. پس تا اینجا اگر وصیت به حج با مشخص شدن اجیر در وصیت در حجت الاسلام باشد، سه فرض براش تصویر شد و علل قاعده نظر حضرت امام در تحریر که اشاره شد مبرهن و طبق قاعده است و نیاز به بررسی بیشتر ندارد. چرا ما فرق میذاریم؟ کاملا در ذیل مسئله هفتم هم خواهد آمد که امام یه قیدی دارن، لوکان الحج واجبا، میگیم این قید باید عرض کنم که یه مقدار دستکاری بشه، لوکان الحج حجت الاسلام، نه لوکان الحج واجبا. آخر به نظر ما دیگه موضوع نداره، حج نظری قضا نداره، حج عهدی قضا نداره و غیره، و اگه وصیت بشه میشه جزء صورت دوم که الان اشاره میکنیم که حج استحبابی باشد. در حقیقت حکم حج استحبابی رو پیدا میکنه، ذیلش اشاره میکنه. اما اگر وصیت به حج حج استحبابی است، اجیر هم مشخص شده است، می دانیم که حج استحبابی از اصل مال خارج نمیشه و از ثلث است، روشن. خب بنابراین اگر اجیر اجرت خودش رو تا حد ثلث قرار بده، فرض اینه وصیت دیگری میت نداره، اگه وصیت دیگری داشت بعداً باز در جای خودش روشن میشه. خب در این صورت اگر اجرت اجیر کمتر از ثلث یا به مقدار ثلث است، در این صورت عمل به وصیت لازم است، وصیت میت الى ثلث نافذ است، همه ثلث رو باید بردارن، اجرت این حج استحبابی قرار بدن. باز مسئله علی القاعده است، میت میتونه در ثلث خودش وصیت کنه هر جور، بگه همه ثلثمو به زید بدید، همه ثلثمو به عمر بدید، یک سال نماز بخونه با همه ثلث من، یک روز روزه بگیره با همه ثلث من، میت وصیت کننده نسبت به ثلث خودش بستیت داره، یفعل به ما یشاء. اما اگر اجرت مطالب بیش از ثلث است، در مثال ما اجیر میگه 3,000,000 تومان برای این حج استحبابی من پول میخوام، ثلث میت 2,000,000 تومان است، 1,000,000 بیش از ثلث مطالبه میکنه. اینجا وظیفه چگونه؟ دقت کنید در مسائل سابق در سال گذشته اشاره کرده بودیم که وصیت به عمل با کیفیت خاص یا مجری شخص خاص باشن اجرا کننده، این بر دو قسم است، تارتن وصیت به نحو وحدت مطلوب است، یا به تعبیر بعضی از فقها خصوصیت قید است، مثلا وصیت میکنه از ثلث من دهه محرم فلانی منبر بره، مطلوبش این است که آقای رضوی میفرماید ما در خدمتی، خیلی خوب، حالا اگه پیدا شد خیلی خوب، باش باش نه ما وصیت به ثلث جور دیگه وصیت کرد، بعد به شما میگم چه جور وصیت کرد، حساب منبری معلوم نیست برسه بالاخره شما از این جهت دیگه هیچ. بله خب دقت کنید، مشخص می شود که این فرد وصیت کننده منظورش منبر این آقاست به نحو وحدت مطلوب، اگه شخص آخر بخواد منبر بره نمیخواد، این میشه وحدت مطلوب. تارتن وصیت به نحو وحدت مطلوب است، مرتن اخرى وصیت به نحو تعدد مطلوب است، به این معنا که میگه یک ده منبر از سلس فلانی هم اگه شد فلانی هم منبر بره. معنای این وصیت این است که دو تا مطلوب و دو تا وصیت است، یکی یک ده منبر اگه شد فلانی هم منبر بره، این میشه وصیت به نحو تعدد مطلوب. حالا دقت کنید، در ما نحن فی وصیت کرده است یه حج استحبابی فلان عالم بره، باید بررسی کرد آیا وصیت به نحو تعدد مطلوب است یا وحدت مطلوب است. اگر به نحو تعدد مطلوب باشه، یعنی دو غرض داره، دو تا وصیت داره، یکی حج استحبابی بدهی، دوم این حج رو فلانی انجام بده، زید انجام بده، در این صورت اتیان زید این وصیت رو ممکن نیست، چون مازاد بر ثلث مطالبه میکنه، وصیت نافذ نیست، برسه میگن نمیخواد. خب یه قسمت وصیت باطل است، زید این حج استحبابی رو انجام بده، مطلوب دیگر که وصیت به اصل حج است باقی است، از ثلث میت حج به اجرت المثل پرداخت میشه، نه به این شخص معین. و اما اگر وصیت به حج فلانی به نحو وحدت مطلوب است، یه مطلوب بیشتر نداره، یک تاجری از کویت دو سه سال قبل، یک تاجر میلیارد فوق میلیارده، وصیت کرده بود یک حجی رو آصف حسن نصر الله انجام بده برای من، ما مکه بودیم، آوردن یک کسی این وصیت رو طرح کرد که این آقا وصیت کرده از دنیا رفته، گفته یک حجی هرچه هم میخواد، آصف حسن نصر الله این حج رو انجام بده برای من، هرچه قدم پول میخواد بهش بدن از مال من. خیلی آدم ثروتمند عجیب و غریبی، حالا دو سه نفر آمده بودن که اونجا طرح شد مسئله که خب حالا چجوریه، فهمی بحثا اینجا جاریست بالاخره، وحدت مطلوبه، تعدد مطلوبه، اگه قرینه داریم که وحدت مطلوبه چطور، قرینه داریم تعدد مطلوبه چطور، صورت شک چطور، همی بحثا همه فرض میشه. خب بنابراین اگر معلوم شد وصیت به نحو وحدت مطلوب است، خب روشن است یک وصیت است انجام حج توسط زید، زید بیش از ثلث مطالبه می کند، وصیت واحد در بیش از ثلث نافذ نیست، وصیت باطل است. اونجا اونجا دقت داره، اونجا دقت داره، خوب دقت کنید با اینجا متفاوت. حج واجب روشن تعدد مطلوب، اصلا در واجب وحدت مطلوب معنا نداره. وصیت او هم به نحو وحدت مطلوب هم باشه وصیت او فایده نداره. گفتیم حج واجب وصیت هم نکرده باشه نسبت به حج واجب باید از اصل مال اخراج کنه، به وصیت او ارتباط نداره. وصیت بکنه یا وصیت نکنه باید از اصل مال خارج بشه. لذا اونجا وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در عمل فایده، در حکم نتیجه ای نداره، فرقی نداره. دقت کنید، پس تا اینجا حج استحبابی اگر وصیت بشود با اجیر معین و از و سلس اجرت بیشتر مطالبه کنه، تارتن به نحو وحدت مطلوب است، تارتن تعدد مطلوب، بر کدام آثار خاص خودش رو داد. سوال: اگر شک کردیم وصیت میت به نحو وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب، اونجا چه کنیم؟ بررسیش در مسائل آینده خواهد آمد. تمام الکلام در مسئله پنجم تحریر در بحث وصیت به حج. در مسئله ششم نیز به دو مطلب اشاره می شود که هر کدام فروضی داره. مطلب اول، وصیت کرد به حج در سنین معین با اجرت معین، گفت در سال موت تا 5 سال با 10 میلیون تومان از پول من حج انجام بدید. سالها مشخص، اجرتم معین. مسئله پنجم این بود، اجیر معین بود، حالا اجرت معین شد. اینجا فروضی داره. فرض اول، وصیت به چند حج در چند سال شده است، وصیت هم به نحو وحدت مطلوب است، سلس کفاف نمی کن. گفته 5 سال 5 حج بدید به 5 میلیون تومان. الان محاسبه میکنن میبینن 5 تا 8 10 میلیون تومان است فرضاً. یا او گفته 5 میلیون تومان، سلسش بیش از کمتر از 5 میلیون تومان است، سلس 3 میلیون تومان. ای گفته 5 تا 8 بدید به 5 میلیون تومان، وحدت مطلوب است، یعنی همه اینا رو یک کاسه میخواد، 5 تا یک جا، نه اینکه 2 تا رو بخوام 3 تا هرچی کمتر شد هرچی، نه میگه 5 تا حج با هم، مثل روزه 5 تن نظر میکنه، میگه یه روزه 5 تن بخونن برای ما، مثلا اینجوریست. حالا خطاب آقا بشه. خیلی خب دقت کنید، حالا شما بگید در این صورت باید چکا کرد؟ سلس کفاف نمیکنه، وحدت مطلوب است، سنین معین، اجرت معین. نه، فرض اینه حجت الاسلام هم نیست. وصیت باطل است. بله دیگه وصیت باطله. یک وصیت است به پنج حد، این وصیت قابل تنفیذ نیست، پس وصیت باطل است. این فرض اول. فرض دوم این است که وصیت به نحو تعدد مطلوب است. وصیت کرده است با 10 میلیون تومان که سلس من است 5 تا حج انجام بدید. این 10 میلیون تومان برای 3 حج کافی است. به عبارت اخرى سلس میت برای 3 حج کافی است، نه 5 حج. تعدد مطلوب من در این صورت شکی نیست، وصیت به مقدار ثلث نافذ است، بیش از ثلث کن لم یکن است، وصیت باطل است. اینم فرض دو. فرض سوم این است که وصیت شده است به چند حج متعدد با اجرت معین، ثلث کفایت نمی کنه. نمیدانیم وصیت میت به نحو وحدت مطلوب است یا به نحو تعدد مطلوب است. اینجا وظیفه چیست؟ ظهوری ام وصیت در وحدت و تعدد نداره. اینجا چه کنی؟ اینجا جمعی از اصحاب فرمودن به هر مقدار که سلس کفایت می کند به حج بروند. اگه به جای 5 حج با سلس میت 3 حج می تونن انجام بدن، همین 3 حج رو انجام بدن و به وصیت عمل کنه. در رابطه با این نظریه که حضرت امام هم قائل به همین نظرن، به ادله عامه و خاصه در ما نحن فی استدلال شده است که باید بررسی کنی، هم ادله عامه رو هم ادله خاصه رو، ببینیم به چه نتیجه میرسیم. چطور؟ در فرض دوم همین بود دیگه، گفتیم چون تعدد مطلوب است ممکن نیست وصیت به تمام، بله هر مقدار ممکنه سورس همون مقدار انجام بدن. اصلا همین شد فرض دوم. فرض سوم اینه که مشکوکه، نمیدونه وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوبه. اینجا چیکار باید بکنه؟ آیا بگیم وصیت باطله؟ آیا بگیم به مقداری که میتواند حج انجام بده یا نه؟ اینجا دو تا نظریه است. جمعی قائلن که به مقداری که میشود باید حج انجام داد. به ادلهشون برسیم بررسی کنیم. اینجا عبارتهای مرحوم سید صاحب عروه، عبارتهای آقای خویی، عبارتهای مرحوم آقای حکیم رو مطالعه کنید تا به بررسی بحث برسید. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. الله صلی الله علیه وسلم.
Thank you.